بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر ناصر نستعین صلی الله علی محمد و آل محمد و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین الی لقاء یوم الدین. عرض شد که فرمایش مرحوم محقق اصفهانی به نحوهی که عرض کردیم اشکال و ایراد مرحوم های میلانی رضوان الله علیه بر ایشان وارد نبود، چون عرض کردم فرق از بین باب معاتات و باب هبه، در باب هبه تملیک محقق شده است، فقط لزوم هبه است که به موت واهب یا موهوب له محقق می شود، به خلاف ما نحنوفی که اصل تملیک محقق نشده است. علاوه بر این که اون بیان اولشان هم که اشکال کرده بودن اونم وارد نیست، زیرا مرحوم محقق اصفهانی نمیخوان بیان بکنن که اداء دین با مال مأخوذ به معاتات منطبق هست با کلام کاشف الغطا یا خیر. اگر در مقام انطباق این عبارت با فرمایش کاشف الغطا باشد بله، این مثال خوبی نیست، ولی همون جوری که ظاهر است از صدر عبارت ایشان که استطاعت را هم در کنار مسئله اداء دین قرار دادن، فرمودن لازم نیست در این موارد که حتما ملک شخص باشد، در باب استطاعت با بذل محقق می شود، در مورد انفاق هم لازم نیست که حتما شخص مالک باشد، بلکه با بذل دیگری هم می شود، کما اینکه در مورد بحث ما هم که اداء دین هست حتما لازم نیست که شخص از اموالی که مالک هست و ملکیت او نسبت به اون اموال محقق شده است اداء دین کند. خیر، اگر دیگری هم بگوید که خذ مالی و ادی انک دینک، این هم درست است که البته خب این برمیگردد به ملکیت آن مائیه و از این حرفا. حالا اگر کسی بدون این عنوان اقدام بکند بر اداء دین دیگری، آیا دین ادا می شود یا خیر؟ دیروز عرض کردیم که کاملا می شود. یکی از مواردی که به عنوان نقض، به عنوان اشکال و تأسیس قاعده جدیده جناب کاشف الغطا رضوان الله علیه مطرح کردن، مسئله وصیت است. در مورد وصیت به مالی که اخذ شده است معاتاتن، این است که لا وصیت الا فی ملک، و فرضم بر این است که شخص تا زمانی که در او تصرف نکند مالک نمی شود و وصیت تصرف بعد الموت است، نه حین الوصیه. وصیت کرده است ولی الان تصرفی محقق نشده است. خب اینجا یک اشکالی می شود که چه خصوصیتی داشته است که وصیت را مرحوم کاشف الغطا مطرح کرده؟ بیعم همین جور است، اونم تصرفه. اتقم در مورد عبد اگر اخذ بالمعاتات شده باشد همین جور هست، اونم لا اتق الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک، کما اینکه لا وصیت الا فی ملک. چرا خصوصی وصیت را آوردن؟ اتق و بیع را جناب کاشف الغطا نیاورده ان، با اینکه اونا هم همین جور است. اگر مأخوذ بالمعاتات ملک نمی شود و معاتات مملک نباشد، کما اینکه در باب وصیت مملک نیست، در بیع مملک نیست، نسبت به عتق هم همین جور. خب عدم ملکیت محظور وصیت را برای شما آورد، خب بیع محظور دارد، بیع لا بیع الا فی ملک. لا اطق الا فی ملک. چه تفاوتی بین این ستاست که وصیت را به عنوان این که اگر ما قائل به ملکیت نباشیم در باب مات ها تأسیس قاعده جدیده می شود، ولی در بیع و عتق تأسیس قاعده جدیده نمی شود؟ این فرق ملفار بین این ثلاثه. مرحوم عاشق دفاع می کنند و من فرقش اینه که این که جناب کاشف الغطا نیاوردن به تعبیر بنده، ولی بیع و عتق وصیت رو ذکر کردن، بیع و عتق رو نیاوردن، این است که در مورد بیع اخراج مال هست از ملک شخص منهین تحقق بیع و انشاء بیع، کما اینکه در عتق هم همینطور تعلیق معنا ندارد، هیقا است. لذا از حین انشاء عتق عبد آزاد می شود. حالا در مورد عبد مدبر و اینا و مسئله دیگری است، و الا در عتقی که به حسب ظاهر متعارف هست از حین عتق به هر حال شخص تصرف در او کرده است و او آزاد می شود. در این دوتا جمع بین قواعدی که شیخ انصاری رضوان الله علیه سابقا فرمود اقتضا دارد که ما ملکیت آنماییه رو قائل بشیم. چرا؟ چون این شخص از حین انشاء بی تصرف کرده است در اون مال مبی. در مورد عتق هم از حین عتق تصرف کرده است در عبد. نفس عتق یک نوع تصرف است در عبد، پس بنابراین از حین تصرف جمعا بین القواعد چاره ای نداریم جز این که قائل به ملکیت بشویم. اینجا مشکله او این است که تصرف مملک باشد، همونی که به عنوان یکی از اشکالات در محل بحث مطرح شد. ولی در باب وصیت اینجوری نیست. در باب وصیت به انحاء تصرفاتی که بعد از مرگ شخص باید واقع بشود این آقا توصیه دارد. لذا وصیت مربوط به بعد مرگ است، چه وصیت عهدیه باشه چه وصیت تملیکیه، همش مربوط است به بعد از مرگ موسی. در مقام وصیت و از حین وصیت تصرفی از او نشده، لذا در اینجا این رو ذکر میکنن اما اون رو ذکر نمیکنن، اون دوتا رو نیاوردن. خب اشکالش در اینجا چیه؟ فرض ما این است که معاتات مفید ملکیت نیست. این آقا مالی را که عقص کرده است معاتاتن وصیت میکند برای افرادی، حالا اگه به مقدار سلس باشد که مربوط به اصطلاح اجازه دیگران نیست و الا که اجازه بقیه و راس هم لازمه، اوناش کار نداریم. ما این وصیت میکند کی؟ به موت. واضح است که اموال موسی به اسم مورث ملک ورثه میشود و به تحقق موت اون چرا که این شخص وصیت کرده است به فعلیت میرسد و باید چی؟ عمل کنند طبق او. خب اینجا اشکالش این است که ما موت را مملک بدانیم، ولو به عنوان به اصطلاح شرط، ولو به عنوان جزء، هر جور عنوان کنیم، موت خلاصه تأثیر در ملکیت داشته باشد و این یک امر جدیدی است. چرا؟ چون اسباب انتقال ملک اسباب معینه و معلومه هستند. این که یکی از اون اسباب رو موت بدانیم، این اول بحث و امر عجیب هم هست، یک امر جدیدی است که یکی از اسباب ملکیت موت باشد. هذا اوله. اشکال دومی هم در اینجا هست و اون اینه که شرط تحقق مال موسی به برای موسی له شرطش چیست؟ آقا موت موسی شرطش اینه دیگه. خب اینجا لازم می آید، حالا خوب دقت بفرمایید عرض بنده را، این رو مرحوم عاشق دارن که غیر معقول است. جهت غیر معقولیتش اینه که آی موسی تا مالک نباشد وصیت نمیتواند بکند و تملک هم از طرفی فرع تملیک است. مملک تا مالک نباشد نمیتواند تملیک بکند، پس بنابراین تقدم طبعی دارد تملیک بر تملک. لذا موت در اینجا تأثیر داشت در مالکیت آقای موسی، چرا؟ چون تا قبل از مرگ میگفتیم ابای تصرف است، به موت مالک شده است و چون مالک شده است منتقل میشود به موساله. از طرفی این موت در تملک موساله هم نقش دارد، چون تا موت محقق نشود موساله متملک نمیشود این مالی را که وس موسی وصیت کرده است. لازم میاد موت هم تأثیر در مملکیت موسی داشته باشد و هم در تملک موساله داشته باشد، به لحاظ این که شرط مقارن مملکیت موسی هست باید همزمان با او باشد، تقدم باید داشته باشد، چون شرط مقارن برای مملکیت است. و از طرفی شرط مقارن برای تملک هم قرار داده شده است، شیء واحد که موت است به یک لحاظ متقدم باشد و به اعتبار دیگری چی؟ متأخر. این بیان این است که غیر معقوله. موسی مملک است، موساله متملک و موت محقق ملکیت موسی است. اگر بنا باشد این موت مؤثر باشد در ملک موساله نیز، لازم میاد شیء واحد هم متقدم باشد و هم متأخر، و هذا معنای کلام ایشان به این که غیر معقول است. این حاصل اشکال و ایرادی است که مرحوم کاشف الغطا در اینجا دارند به عنوان تأسیس قاعده جدیده. اگر ما معاتات را مفید ملکیت ندانیم و در باب معاتات قائل به اباحه تصرف بشویم، مواجه میشویم به دو امر غریب. یکی این که موت مملک باشد و مؤثر در تملیک اولا، و ثانیا لازم میاد که شیء واحد که موت است به عنوان شرط مقارن هم شرط مقارن برای مالکیت موسی باشد و هم شرط مقارن باشد همیشه واقعی برای تملک موساله، و این یستلزم تقدم و تأخر شیء واحد را نسبت به شیء واحد. جوابی که از این فرض و فرع در حقیقت می شود داد این است که، نه به بیان مرحوم شیخ انصاری که اینا را به عنوان رجوع الی سیره فرمودن هست، نه اینجا بحث سیره در کار نیست، لذا جواب جداگانه باید داد. این جواب جواب کافی و وافی است. این است که ما در باب معاتات بنابر مبنای قائلان به اباحه تصرف مطلق تصرفات را جایز دانستیم، اختصاص نداشت به تصرفات متوقفه غیر متوقفه علل ملک، هم اونا جایز بود هم تصرفات متوقفه علل ملک. خب این را دیگه قبول داشتن به عنوان یک امر مسلم. خب اگر این مورد تسالم همه واقع شده است، چرا؟ چون اونهایی که قائل به مملکیت معاتات هم که قبول دارن اباحه تصرف را، اونهایی هم که قائل به اباحه تصرف هم مطلق تصرفات را قائل هم، چه متوقفه علل ملک چه غیر متوقفه علل ملک. فعلا غزا ما باید این معنا را با قواعدی که داریم تطبیق بدیم. از اون طرف دلیل داریم که میگوید لا وصیت الا فی ملک. چه باید کرد؟ باید بگیم ملکیت آنم ماییه. اینجا آنم ما قبل الموت مالک میشود تا موت او عن ملکن فی ملکهی واقع شده باشد، یعنی بعد المالکیت موت تحقق پیدا کرده باشد. پس اون چرا که این آقا وصیت کرده است همون آن قبل الموت ملکیت آنماییه که قائل شدیم، این مالک شده، پس وصیتش هم نافذ است. در اینجا نه اشکال این که موت مملک باشد پیش میاد، موت مملک نیست، بلکه آن قبل الموت جمعا بین القواعد قائل به ملکیت شدیم. خب نگید سببی ندارد ملکیت، سبب میخواد، سببش همون اباحه تصرف است با تحقق ملک. اینجا چاره ای جز این که بخوایم به بقیه قواعد عمل بکنیم به این که قائل به ملکیت باید بشویم. پس ما موت را مؤثر در ملکیت ندانستیم، بلکه زمان قبل الموت زمان این است که مالک شده. موت فقط همینقدر نقش دارد که ما به وسیله موت میفهمیم که آن قبل از موت این آقا مالک شده، به عنوان یک شابه اصلا معرف، به عنوان یک امری که دلیل هست و راهنما هست برای اینکه زمان مالکیت کی بوده. میگه آن قبل از موت مالک شد. بعد مسئله شرط مقارن، شرط مقارن نیست. ما بر مبنای جمع بین قواعد اگر گفتیم این دیگه شرط مقارن نیست. شرط مقارن در صورتی است که به خود موت ملکیت، ولی ما نگفتیم به خود موت، آن قبل از موت مالک شده است. پس نه شرط مقارن است که بعد نتیجه بخواید اشکال کنید که آقا شیء واقعی نسبت به دو امری که بینشان ترتب طبیعی است برای هر دو شرط مقارن باشد و این لایعقل است. نه، به این چی نوبت به این حرفا اصلا نمیرسد. این حاصل اون چیزی است که در اینجا. البته این بحثی که هست کلام مرحوم کاشف الهدى از این جهت باید قابل قبوله که وصیت قهرن مملک باشد امر غریبی است، کما اینکه بیع بعد از اخذ معاتاتی مملک باشد امر غریب بود، کما اینکه عتق در مأخوذ بالمعاتات اگر مملک باشد که آنم ما قبل العتق میگفتیم مالک میشود امر غریب بود. ولیکن غرابت و غریب بودن مملکیت وصیت اقوا از مملکیت بیع و به اصطلاح عتق نخواهد بود. پس بنابراین یک امر جدیدی نیست، این همون غرابتی است که در سابق ادعا شده بود و اون عبارت بود از این که چگونه می شود شیعی را که انسان مالک نیست به مجردی که اقدام به بیع کرد این کشف از این بکند که آن قبل البیع مالک بشود. چیزی عبدی را که شخص اخذ معاتاتی کرده است که مالک نیست به مجردی که اقدام به عتق کند این عتق کاشف از این است که آن قبل العتق شده است چی مالک. در مال انوفی هم گفته می شود مأخوذ بالمعاتاتی را که شخص وصیت می کند آن قبل الموت این مالک می شود و موت کاشف از این است که به اصطلاح این آقا قبل از اون مالک شده است. پس ما موت را در اینجا کاشف از مالکیت این شخصی که وصیت می کند می دانیم، کما اینکه در بیع و عتق هم کاشف بیع را و عتق را کاشف از مالک شدن بایع و مالک شدن به اصطلاح اون معتق می دانیم. و این همون محظور قرابت. حالا جوابی که در سابق داده بودن این بود که خب ما در جایی که جمع بین ادله چنین اقتضایی را داشته باشد این معنا را ما ملتزم می شویم و چاره ای جز این نداریم. تا اینجا چون این مطلب تمام می شود همینجا اکتفا می کنیم. صلی الله علیه و آله.